با ورودی رایگان برای همه اعضای خانواده.
غرفه های تجاری رو می توانید برای 3 ماه به مبلغ $300 یا ماهی $175 جهت معرفی حرفه و خدمات خود در این برنامه که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است رزرو فرمایید.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما بفرمایید. پاینده باشی دو ساعت از ایران تماس میگیرم خدمتتون. قبل از اینکه دو تا سوال از خدمتتون دارم بپرسم، خواستم حقیقتا تشکر کنم به خاطر آثار ارزنده‌ای که شما به دست ما رسوندید و ما ازش استفاده میکنیم و در تمامی موارد همیشه چراغ راه برای ما بوده. افتاد
لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
استاد، شما در سیدی ازدواجتون و سیدیای مربوط به عشق مواردی رو توضیح دادید در مورد ازدواج. من میخواستم ازتون سوال بکنم که با توجه به شناختی که شما از جامعه ایران داشتید و قبلا در ایران هم زندگی میکردید و همچنین زندگی در امریکا، میخواستم ببینم که مواردی مثل خانواده تک هسته‌ای یا حقوق برابر زن و مرد یا حق طلاق برابر رو شما اینو یک مسئله ایدئال در نظرتون هستش یا نه واقعا فکر میکنین که در جامعه‌ای که ما الان در ایران هستیم و زندگی میکنیم یک چیز شدنی هست و ما میتونیم مطابق اون رفتار بکنیم با توجه به خانواده هایی که به هر حال خانواده های سنتی که در ایران هستن. حالا من کار ندارم برای در چند سال اخیر یه مقدار شبه تغییر کرده، ولی با این اوضاع احوال الان این دو سه مورد و مخصوصا شما میتونین یک چیز عملی در ایران بدونین؟
ببینید، اونچه که واقعی است یه درصدی از مردم احتمالا همه جا اینگونه زندگی میکنن، یعنی اساس خانواده بر خانواده هسته‌ای یا نیوکلیر فامیلی است که زن و شوهر است و بچه ها. حالا در یه جامعه ممکنه مانند اروپا 90% مردم این گونه باشن، امریکا 80% و ایران 8%. پس از نظر واقعیت واقعیت داره، واقعیتش در درصد است. دوم، از نظر عملی بودنش برمیگرده به خیلی از موضوعها و مطالبی که در ارتباط میان زن و مرد هست و نظام حتی اقتصادی و اجتماعی و آنچه که به عنوان فامیل و یا خانواده من و شما میشناسیمش. اینم مورد. این که ایدئال، اصلا من لغت ایدئال رو بهش نگاه نمی کنم، یعنی یه چیزیست که اولا به دلیل درست بودنش، به دلیل خوب بودنش، به دلیل مفید و سازنده بودنش ما به اون سمت میریم. حالا برخی از جوامع به دلایل بسیار با اون مقاومت میکنن و یا در اثر مخالفت باش برمیان و جوامع دیگه کمتر سر راهش سنگ میاندازن، بنابراین مثل هر حرکت و جنبش دیگر اجتماعی که در مسیر رشد و تکامل هست، به هر حال چون راه آینده اون هست ما در اون مسیر حرکت میکنیم. در همون گفتگویی که من راجع به خانواده هسته‌ای دارم این است که خانواده هسته‌ای نوع تکمیل و یا کامل زندگی زناشویی است، یعنی دو تا آدم بالغ عاقلی هستن که با هم ازدواج میکنن و صلاحشون برابری و در حقیقت آزادیشونه و اون تشبیهی که واقعا به دو تا بال در با یک پرنده هستن و برابری اونها و نوعی همکاری و همخوانی اونها با هم اساس این رشد هست واقعیت داره. و دوم از نظر من با توجه به مسئله پرورش و تعلیم تربیت تنها در این خانواده است که میشه احتمالاً فرزند سالم بار آورد. بنابراین وقتی که من و شما با همچی واقعیاتی روبرو هستیم، درست پس این است که در یه جامعه مثل خود ایران ما، من چون خاطرم هست، شما احتمالاً شاید جوانی یادتون نیست، ما یه گرفتاری بزرگی داشتیم. حتی من در خانواده خودم که ما روغن کرمانشاهی و روغن حیوانی نخوریم، روغن گیاهی بخوریم و بازی‌ها و حرفایی که در این زمینه بود بسیار بود و فراوان، ولی واقعیت مسئله این است که بالاخره به تدریج اگر ابتدا 1% بود به 10%، 20%، 30% کشید و حالا دیگه کسی تبلیغ روغن کرمانشاهی رو به عنوان سلامتی نمی کنه. در نتیجه خب شما این دگرگونی رو بوجود، حالا جوامعی هستن که زودتر این نتیجه رو گرفتند و به راه افتادن. به همین جهت است که برای من دو چیز همیشه اهمیت داشت، یکی بیان دردها و مسائل مشکلات، یعنی یه قلب بیمار چگونه قلبی است و بعدن یه قلب بیمار چگونه میشه سالم کرد. این که حالا آدما بخوان اصولی رعایت کنن که قلبشون بیمار نشه یا قلب بیمارشون سالم بشه، اون انتخاب اوناست و به همین جاست که ولی ایدئال نمیبینمش، یعنی ابدا، چون اون لغت برای من یه مفهوم ناکجا آباد داره و دور از ذهن و زندگی است. من هم اکنون فرض کنید یه کسی مثل شما که الان دارید تلفن میکنید و از صدها دوستانی که روی خط رادیو تلویزیون تشورن، 90 تاشون کاملا ظرفیت ازدواج برابر رو دارن. و بعدم مهم نیست که محیط اجتماعی، چون اشاره کرد به محیط اجتماعی، محیط اجتماعی بسیاری از جوامع گرفتاری های خودش رو داره. شما میتونید در یه جامعه که 70-80% مردم مشروب میخورن شما نخورید، شما در یه جامعه که 60-70% جوان ها ممکنه ماریجوانا مصرف بکنن مصرف نکنید. بنابراین این ماجرای جمعی بودن یا عمومی بودنش رو متوجه هستم، ولی این شامل حال همه گیر بودنش نیست. تا به حال چنین بوده. بعدم حوادث اخیر ایران به دلیل نظام باورها و اعتقادات ما رو در جهت ازدواج نابرابر غیر آزاد برده، ولی احتمالاً شما اگر به همون روندی که در ایران با وجود همه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها نگاه می‌کنید، میاد به همون سمتی میره که شما بهش اشاره کردید. اینه که از نظر من هم واقعی است و هم عملی است و هم حتما شدنی است. حالا 5 سال دیگه پنجم
و اون مورد حق طلاق برابر و همچنین شرایط کار مساوی و درآمد یکسان تقریبا که شما برای زن و مرد متوجه شدین، و اونی میخواستم ببینم برای جامعه فعلی ایران بازم اینو درست میدونین، نظر شما رو میخواستم ببینم چی هست.
ببینید ماجرای طلاق بیش از اونی که به طلاق مرتبط باشه به ازدواج و چگونگی ازدواج مرتبط. شما نگاه کنید به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میگه هر زن و مرد بالغی، که این بلوغ امروز اصلا قبل از 18 سال ممکن نیست، یعنی امروز بلوغ عقلی قبل از 18 سال در انسان اتفاق نمیافته، حتی بلوغ احساسی عاطفی نمیافته، حتی بلوغ شخصیتی نمیافته. پس بنابراین ما بالغ رو قبل از 18 سال نمیتونیم بدونیم. هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت، مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یا طلاق هر دو دارای حقوق مساوی. این ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، این به نظر من راهنمای اصلی و اساسی، و پشتش یه مطلب دیگه داره که من حفظ نیستم، ولی اون است که این افراد باید با آزادی و رضایت کامل تو این زندگی برن و به عنوان یه قرارداده، قراردادی که هر دو طرف حق و توانایی فسخش رو دارن. معلومه که در این کار همیشه اشکالاتی هست، یعنی همینقدر که شما به یک نفر حق بدید و به دومی ندید یه عیبایی داره، ولی وقتی به دوتا دادید یه نوع دیگری از عیب خواهد داشت و همه زندگی این مقایسه است دیگه، درست؟ مثل اینکه شما تشریف برید یه جایی به شما میگن این 10,000 تومان شما تصمیم میگیرید بخرید یا نخرید. به همین جهت است که من اون ماجرا رو هم در خصوص حقوق برابر و زندگی برابر صلاح میدونم. ببینید اشکال کار این است که ازدواج رو اولا باید بدونیم شما برای به عنوان چی تعریف بکنید یا به دنبالش هستید. ازدواج اگر به معنی همکاری دو تا انسان زن و مرد است، مخصوصا با تشکیل خانواده، صلاح حتمی قطعیشون برابری است، آزادی است و فرصت‌های مساوی است، به هر تعریفی بکنید، یعنی مثل یک قرارداد دو شریک برابر مساوی است در همه زمینه‌ها، این صلاح و مصلحتشونه. و کشورهای خارجی هم اینو به ما نشون دادن که یه عامل اصلی و اساسی پیشرفتشون واقعا همین آزادی و برابری است که در خصوص زن و یا در چارچوب ازدواج وجود داره. این که یه جامعه ای با توجه به نظام باورها و اعتقاداش یا بمبارانهای تبلیغاتیش یا اصولا کسانی که قدرت دارن به عنوان در اینجا مرد جامعه پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی، مرد سالار، خب معلومه که شما مقاومت ها و مخالفت های خواهید داشت. ولی این ماجرا بدون تردید اگر شما حتی ایران الان رو با 5 سال قبل مقایسه کنید، احتمالاً نظر بیشتر مردم در جهت نزدیک شدن به همین اصولی که شما اشاره کردید خیلی خیلی عرض کنم که بیشتر شده، ولی همچنان راه نرفته و جاده سربالا بدون تردید وجود داره.
پس طبیعتاً آقای دکتر الان شما یک داستان سنتی به نام میریه رو طبیعتاً با صحبت شما فکر کنم پس میشه، چون اونم یک شرط نابرابری هستش.
خب آخه داستان این است که اگر شما ازدواج برابر کنید در وقت جدایی حق مساوی داشت باشید، مهریه اصلاً جایی نداره. این دو تا آدمن که برقرار دارد، ولی اگر شما آمدید گفتید در مدت زندگی زناشویی یک تو حقی نداری، دو اون چیزی که وجود داره این است که تو مسئولیت زندگی داری، سه وقتی که ما جدا شدیم اگر 10 دلار یا 100 تومان پیدا شده فقط مال مرده به تو 3 ماه و 10 روز نفقه میده، خب معلومه شما مجبورید یه چیزی به عنوان مهریه شاید داشته باشید. بنابراین به بقیه کل سیستم و قرارداد مرتبطه. بذارید من ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، حرفای اگر هست من در خدمتتون هستم.
خواهش.
چنگان ارجمند با ما باشید. Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود مجدد آقای دکتر. من فکر میکنم از صحبتهایی که شما فرمودین آقای دکتر، اینطوری من استنباط کردم که شما در ازدواج رو یک امر مساوی بین زن و مرد میدونین و اونو یک قرار دادیم. حالا اگر رو که به صورت مساوی باشه حق طلاق با طرفین هست، و اگر حالا بخواد مساوی نباشه مهریه برگزار میشه، اگر اینطور اشتباه نکنم درسته؟
به نظر من برداشتتون درسته عزیز، یعنی به همین جهت است که هر کدوم از اینا به دنبال خودش به اصطلاح نتایجی یا تبعاتی داره که در اینجا همونطور که بیان کردید، شما اگر ازدواج برابر رو میپذیرید همونطور که فرض کنید در امریکا هست، نه چیزی به اسم مهریه وجود داره و نه مواردی از قبیل اینکه مثلا مرد مسئولیت هزینه ها رو داره و زن نداره. نتیجتا ازدواج برابر میکنن، زندگی برابر دارن، اگر به جدایی رسید برابر جدا میشن، از آغاز تا پایان برابری یا بر اساس قرارداد مبتنی بر برابری است که به نظر میرسه در بیشتر موارد اصل برابری مساوی با اصل عدالت و انصاف.
و اگر به سیستم سنتی ایران هم باشه اونو شما درست میدونین یا میتونه یک زندگی مبتنی بر آرامش و خوشبختی باشه یا نه فقط حتما باید در حقوق برابر باشه؟
نه من به هیچ وجه نمیدونم، یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم نوع سالم، نوع تکمیل و کاملش اینه. شما وقتی در یه جامعه سنتی هستید یه مقدار چیزای دیگه هم خرابه، خودم همراهش فرض بفرمایید. شما در یه همچین محیطی آموزش و پرورشی در کار نیست، شغل و کاری هم به اون صورت نیست، ای بسا مشکلات دیگر اقتصادی از نظر قحطی و کمبود غذا هم دارید. خب در یه همچین سیستمی معلومه که شما نوعی از روابط خانوادگی یا اجتماعی رو دارید که با یه جامعه پیشرفته متفاوته. این که شما من بفرمایید در یه جامعه سنتی اگر همه چیز رو شما ثابت نگه دارید، حالا بخواید ازدواج برابر رو بهش تزریق کنید که خب این باش همخوانی نداره. درست پس این است که شما در جایی که نه خیابان دارید نه جاده دارید اتومبیل رو بیارید، خب میخواد چیکارش کنید؟ به همین جد است که اینا یه مقدار همخوانی و هماهنگی با هم دارن. نتیجتاً اگر من و شما بپذیریم که نوعی از ساختار خانواده مناسب است یا نتیجه اون شرایط و روابط اجتماعی است، ناچار باید اون رو در جوامع مختلف به شکل و فرم‌های متفاوت بپذیریم. به همین جهت که خانواده که یکی از دوتا نهادی است که در همه جوامع بشری وجود داشته، شکل و فرم‌های بسیار بسیار عجیب و غریبی داره. من اتفاقا در کتاب جامعه امروزم که 1975 نوشتم، یعنی در حقیقت به یک اعتبار 38 سال قبل، در اونجا در بحث خانواده بیان میکنم که ما معمولا نوع خانواده‌ای که خودمون داریم یا در جامعهمون بیشتر باش آشنا هستیم رو فکر کنیم نوع خانواده یعنی این، در حالی که خانواده در طول تاریخ شکل و فرمای عجیب و غریبی داشته. حتی فکر میکنم مثالی از هند میزنم که یه دختر وقتی که به بلوغ میرسه قرار از ده بره بیرون و با مردان رابطه داشته باشه، وقتی که حامله شد و یه پسری زایید، مخصوصا اگر پسر زایده باشه، به قبیله برمیگرده، حالا شوهر براش هست. یعنی شرط ازدواج داشتن فرزندی است خارج از ازدواج. یعنی شما ببینید یه همچین چیزی برای ما که به یک اعتبار تقریبا میشه گفت همه جاش عکسش رو فکر میکنیم، اسمش خانواده نیست، ولی برای یه درصد بالایی که اون زمان آمار نزدیک فرض کنید یه منطقه 50 میلیونی هند بود، این گونه زندگی میکنن یا ازدواج میکنن. اینا نشون دهنده این است که خانواده با توجه به ساختار اجتماعی اقتصادی شکل و فرمای مختلف پیدا میکنه و بی خود نیست که گفتن. در حقیقت شما اگر نظام خانواده یه جامعه رو بشناسید، نظام اجتماعی رو بیشتر و بهتر میتونید بشناسید، یا اینا به مقدار زیادی خانواده الگوی نظام اجتماعی است. بنابراین در یه جامعه مانند ایران که شما ویژگی‌های خاصی رو در صحنه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی میبینید و یا حتی نظام آموزشی، خب معلومه خانواده هم یه نوعی از انعکاس همه اوناست و ضمناً خود خانواده تأثیر روی همه اونها داره. و بعدم ببینید عزیز، این درست مانند این است که اگر من و شما یه چیزی به اسم سلامتی و یا خوشبختی بشناسیم که تعریف علمی داره، یعنی یه تعریف نسبی شخصی یا فرهنگی یا تاریخی نداره یا به هر حال اجتماعی نداره، این در وضعیت خاصی فقط میتونه به وجود بیاد. درست مثل که قلب سالم مال قلب یه مردم یه منطقه نیست که همه مشروب میخورن، چون اونجا همه قلبا ناسالمه، ولی خب عادی ناسالم بودن به خاطر اینکه همه فرض کنید مشروب میخورن یا سیگار میکشن. بنابراین موضوعی که وجود داره این است که یه چیزی است که ممکنه هنجار یا نرم اجتماعی باشه و در یه جامعه پذیرفته شده باشه، اما درست نیست. به همین جهت که حتی من درباره شخصیت انسانی به سه گونه شخصیت نظر دارم: شخصیت سالم، شخصیت نرمال، شخصیت بیمار. در حالی که شما از نظر مدل‌های پزشکی دو نوع دارید، سالم و بیمار رو دارید. معمولاً مفهوم نرمال همون سالمه، در حالی که از نظر روانی نیست. اگر در یه جامعه ای یک اقدام یا یک عمل یا رفتار یا حتی یه باور و اعتقادی غلط است و بد است و مضر است، ولی در جامعه حاکمه، افرادی که اونو دارن نرمال در اون جامعه به نظر میرسن اما سالم نیستن. به همجاز که اگر شما در آلمان باشید و همینطور آبجو بخورید، از نظر چاد آلمانی و در فرهنگ و جامعه آلمان به نظر عادی و نرمال میرسه، ولی خوردن مشروب که هیچ وقت عادی و نرمال نیست، حتما گرفتاری و بیماری و اختلاله. این اون مطلبی است که با تفکیر داشت جان.
من ای دکتر حدود 3 ماه هستش با دختر خانومی که از همکاران خودم هستن در محیط کار آشنا شدم و سعی کردم از ابتدا، چون آثار شما رو تقریبا 2 سال هستش گوش میدم، سعی کردم تا بتونم از اون استفاده بکنم و تقریبا الان بعد از گذشته 3 ماه احساس میکنم رابطه خیلی متعادل و یک رابطه خوبی بوده، رابطه‌ای بوده که توأم با عشق بوده، احساس خیلی خوبی داشتم. ضوابطی که شما گفتین و سعی کردم دونه به دونه کنترل بکنم، هم احساس و هم تعقل، ولی مواردی پیش اومده الان خواستم با شما در میون بذارم که حیف هم میاد واقعا تو این موقع زمان که الان ما تقریبا میخوایم تصمیم بگیریم و انتخاب بکنیم، اینا باعث بشه که یک انتخاب نادرستی بشه. آی دکتر
من بذارید یه جمله کوچک شما رو قطع کنم، بعد به دنبال صحبتتون ادامه بدید. ببینید شرطش در جهت اینکه من در زندگیم یه تصمیم بگیرم با من مربوطه، ولی در ازدواج دو نفر باید این گونه باشن. یعنی اینکه شما یه اصولی رعایت کنید، ایشون اگر ازش باخبر نباشن، آشنا نباشن، نپذیرفته باشن، عمل نکنن، ما میتونیم حتی مشکلات بیشتری هم داشته باشیم. اگر این شباهتی که میفرمایید، این نزدیکی و آمادگی که فرمایید دو طرف است، حالا دیگه جایی برای نگرانی نیست. ولی اگر یه طرفه هست، خب اون مانند همیشه عرض کردم، مثل در دنیای امروز ازدواج درست مثل چهار تا چرخ یه اتومبیلی است که دو طرف، دو تا یه سمتش زن است، یه سمت دیگه‌اش دو تا چرخ مرده. اینا باید اندازه‌شون یکی باشه، سرعتشون هم یکی باشه. اگر نباشه ما گرفتاری. می‌فرمودید.
خب نگاه کنید دکتر، اگر شرایط مساوی رو، سطح تحصیلات ما بدونیم، سطح نزدیکی خانواده ها بدونیم، تناسب ظاهری بدونیم، اینا ما تقریبا نزدیک هم هستیم، خیلی هم اتفاقا نزدیک هستیم. ولی متاسفانه دو سه موردی من احساس میکنم، حالا من گفتم از شما بپرسم، شاید من اشتباه میکنم. یکی که ایشون هنوز بعد از گذشت سه ماه نسبت به صحبتهایی که من میکنم، حالا اظهار عشقی که من دارم یا صحبت از آیندهی که ما داریم یا آیندهی که میخوایم با کمک هم بسازیم، هنوز ایشون شک و تردید دارن. حالا نمیدونم این شک و تردید ایشون بعد از گذشت سه ماه منطقی هست، تا چه حد میتونه منطقی باشه. این مورد رو
نصب کنید. اولا من یه مقداری با توجه به آنچه که از شما تا حدودی متوجه شدم و اصولا شرایط ایران، یه کمی من سه ماه رو برای رسیدن به مرحله عشق زود میبینم. بنابراین مرحله شک و تردید ایشون رو یه مسیری میبینم برای کسی که میخواد دکتر بشه، حالا سال سوم دانشکده پزشکیه ولی هنوز فرض کنید چهار سال دیگه داره. شماره یک. دو، شک و تردید ایشون میتونه نتیجه ویژگی روانیشون باشه برای عدم اعتماد و اطمینان که به عنوان یه گرفتاری از ناحیه ایشون باید درست بشه. ولی سومی هم احتمال داره. شک و تردید من درباره یک نظر، یه عقیده، یه باوره. ای بسا اطلاعاتی که ایشون دارند، یعنی آگاهی و علمی که دارند که میتونه درست یا غلط باشه، ایشون رو به این دودلی میرسونه. اینجا ما مسئله داریم. بنابراین فرض بفرمایید شما در یه همچین موردی باید ازشون بپرسید که تردید تو در چه زمینه ایست، کجا فکر میکنی تو و من به هم نمیخوریم یا نمیتونیم با هم یه زندگی خوبی بسازیم.
دکتر تردید ایشون این هستش که اتفاقا نزدیکی رو هم قبول دارن، شرایط برابر و اشتراکاتی که داریم و در حقیقت قبول دارن. من آثار شما رو در اختیار ایشون گذاشتم، ایشون هم گوش دادن و بررسی کردن. شک و تردیدی که ایشون دارن، ایشون میگن که شما اگر اظهار عشق میکنین اینو یک ادعای بزرگی میدونن و یک شرط، شاید مثلا از لحاظ خودشون خیلی ناشدی شاید بدونن، در صورتی که من فکر میکنم، من چون به هر حال روابط قبلیمون براشون توضیح دادم، از روز اول همه چی از روی صدق و درستی بوده و مسئله رو نمیبینم که بخواد چیزی رو خارج از اون شرایطی که دارم و یا احساسی که دارم و بهشون دروغی گفته بگم. در حال میگم، حالا گفتم از شما بپرسم ببینم این شک و تردید و شما به خاطر زمان مثلا سه ماه میدونی که میفهمم این کم هستش یا نه، بیشتر سر چی میدونی که من رو اون کار بکنم، چون خیلی مسئله مهمی الان یعنی اولین دغدغه‌ای که ما داریم این هستش.
من سر هر سه موضوع میدونم عزیز، من سر هر سه موردی که اشاره، یعنی سه تا احتمال مزوه هست، چون من که نمیدونم. اگر ایشون صحبت میکردن میتونستم به سمت یکی برم یا دو مورد دیگر رو حذف کنم، یا همونطور که عرض کردم زمانش هنوز اون پختگی و آمادگی در ایشون نیست. دو، مسئله‌ای که برمیگرده به پایه‌های تردیدی که اصولا ایشون دارن، که باید قبول کنید در جامعه ایران یه زن حتما باید با شک و دودلی شروع کنه. یعنی از 10 تا مرد که سراغش میان حتما با شک و دودلی شروع کنه. ممکنه بعد از 5 ساعت و 10 ساعت بتونه یه عدهشون رو از اون مرحله بگذرونه، ولی غالب اوقات نمیگذرن. برای که شما خیلی راحت
این شک و تردیدی که شما میفرمایید، من حتی برای اینکه این شک و تردید ایشون کمتر بشه و برای که بهشون نشون بدم من در تصمیم من مصمم هستم، حتی برای آشنایی بیشتر، خانواده ها هم یک بار همو دیدن، اتفاقا خیلی هم همو پسندیدن و در نهایت خوشبختانه اینجوری که به ما گفتن که تصمیم نهایی رو خودتون بگیرین و ما همه چی رو تقریبا نزدیک و برابر دونستیم و در حقیقت الان واگذار کردن تصمیم به عهده خودتون.
نه ببینید عزیز، نصب کنید این که شما من این حرفا رو میذارین اینا شرط لازم هستن ولی کافی نیست. ببینید ایشون تنها شکش این نیست که شما الان ایشون رو میخواید و تردید در نیست. ایشون حتی شکش میتونه این نباشه که خانواده ها و حتی ازدواج درسته. ایشون میتونه به عنوان ویژگی روانیش و یا اصولا به عنوان یه واقعیتی که باید به حساب بیاد از تا کی این رابطه میتونه این گونه عاشقانه باشه یا شما بمونید یا با موضوع و مسائلی که در زندگیتون به نظر ایشون ممکنه پیش بیاد شما همچنان در این عشق و دلدادگی باقی بمونید یا حتی خودشون نسبت به شما. ببینید ماجرا یه ذره جدی‌تر از این است. شما بگید در بهش بگید که تو الان به من بگو منو دوست داری، منم میگم تو رو دوست دارم و تمام میگن ایشون. ولی اگر بهشون گفتی بیا ازدواج کنیم چی؟ یعنی بیا یه تعهد 50 ساله ببند بر اساس احساس امروزت. خب این یه مقداری جای گفتگو داره. ببینید شما اگر یه آدمی اومد واقعا به شما اظهار عشق و علاقه کرد و صمیمانه و صادقانه بود یعنی پایان کاره. ایشون در خصوص عشق شما میتونه ده همکنون هیچ شکی نکنه، هیچ تردیدی حتی بنازه سر سوزن نداشته باشه. ولی اگر شما فرض بفرمایید ویژگی یه آدمی دارید که اصولاً فرض کنید پایین و بالا میرید، احساسات و عواطف شما موج میزنه، خب وقت چی؟ شما بسیار میتونید با تیپای شخصیتی روبرو بشید که آنچنان عاشق و واله و شیدای شما میشن که تا پای مرگ میرن، ولی اینا ای بسا چند ماه بعد تا پای کشتن شما هم رفتن. بدون که شما کاری خب این دیگه برمیگرده به ویژگی روانی ایشون. به همین جهت بود که عرض کردم من درباره یک ایشون کی هستند و چه هستند خبر ندارم، دو اینکه شما دو نفر حتی اگر هر دو خوب باشید آیا هنوز به درد هم میخورید یه قصه دیگه است. من امروز دوستی رو در دفتر میدیدم، به ایشون برگشتم گفتم شما اصلا به درد هیچ کس نمیخورید، اصلا موضوعی نیست که به درد اون آدم میخورید یا نه. و بعدم ای بسا نوع علاقه و ارتباط شما ابدا ناشی از سلامتی و آگاهی نیست. چون ببینید بسیاری از اوقات ماها به هم گره میخوریم به دلیل بیماری و گرفتاری، بسیاری از اوقات آدما عاشق هم میشن به دلیل تنفری که هر دو از خودشون حتی از جنس مخالف یا اصلا از دیگران دارن. به نظر عجیب میرسه ولی ابدا چنین نیست. به همین دلیل است که مهم اینه که پایه اون علاقه که شما در آغاز بهش اشاره کردید روی اصول درست باشه. یعنی من به این دلایل 10 یا 20 گانه به تو علاقه من شدم، نه به دلایل دیگر. امروز فراوون میشنویم که آدما به هم میرسن و میگن من به مردم اطمینانی ندارم، از همه متنفرم، در کودکی آسیب دیدم، از پدر و مادر و خواهر برادرم مثلا بدم میاد، اونم میگه من همینطور. میگیم خب پس ما عاشق همین. چرا؟ برای که هر دو وجودمون از خشم و تنفر پره. و شما کاملا میتونید آدمایی از این قبیل پیدا کنید، درست مثل آدمایی که کنار هم قرار میگیرن مثلا دست به جنایت مشترک میزنن. چرا چنین هست؟ برای که با هم بودن تنها به دلیل اینکه آدما با هم سالمن که کنار هم قرار نمیگیرن. آدما میتونن به دلیل بیماری هم کاملا کنار هم بمونن. اتفاقا نوع عشق بیمارگونه و یا عشاقی که بیمارن به مراتب آتشش تند و تیزتر هست و اتفاقا اون خودش یه مقدار علائم گرفتاری است. به طوری که من در اون سیدی که به نظر میسه شما شنیدید، آدمی که در یه نگاه عاشق میشه حداقل 10-12 تا ایراد روانی داره. یعنی اینا خودش علامت خوبی نیست. نتیجتا این که ایشون دو دلن اصلا منو ناراحت نمیکنه. اتفاقا به دلیل اینکه سه ماه با هم دوست و آشنا هستید، من فکر میکنم حداقل اون 6 ماه رو احتیاج دارید برای اینکه تغییرات و دگرگونی های خودتون رو ببینید و تغییرات و دگرگونی های همدیگر رو و در ارتباط با هم. و به همین جهت است که من برای اینکه عدد داده باشم گفتم 500 ساعت گفتگو لازمه و ارتباط لازمه که آدم بتونه یه شناختی از خودش و دیگری و اینکه به هم میخورند و به درد هم میخورند یا نه رو پیدا کنه. ولی این زودتر از اون ممکن نیست. بنابراین من عیب و ایرادی توی رابطه ای که بعد از 3 ماه یکی دو دل ابدا و اصلا نمیبینم. ای بسا فکر میکنم تون روی شماست که برخی از اوقات ایشون سبب میشه حالا به خاطر اطمینان بیشتر حتی به دلیل علاقه ای که به شما داره به عنوان ترمز در زندگی باشه. یعنی میگه تو اینقدر تون میری، من برای اینکه اتومبیلمون چپ نشه، اتومبیلمون نه اتومبیل من چپ نشه، من ترمز میگیرم و نمیام و بنابراین بگذار این راه رو با هم.
دقیقا همینجوری هستش آقای دکتر، همین کلام رو به من گفتن.
خب دیگه
میتونم اظهار علاقه میکنم ولی دقیقا همین کلام
بنابراین...
و جالب بله و جالب این هستش که مواردی ما مثل مثلا فرض بکنین محل سکونت یا نوع کار من، اینا رو ما با هم دیگه صحبت کردیم. من فکر میکنم ایشون اینا رو به ظاهر بهانه میکنن، مثلا میگن که آقا ما به درد هم نمیخوریم.
بنابراین بله. من هفته به پیام ها رسیدم. بنابراین شما یک کمی به هم دیگه فرصت بدید، با این سرعت هم شما تصمیم نگیرید که شاید عیب و ایرادی در ایشون یا شما یا رابطه هست. مواظب هم دیگه باشید ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
سپاس گذارم دکتر، لطف کردید، ممنون.
خواهش میکنم. شنگون ارجمند با ما باشید.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود، آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه نهم ماه می در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو از چهارشنبه 15 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، ولی فقط 4 هفته به دلیل سفر من به اروپا ادامه خواهد داشت و ورودی 4 هفته یا 12 ساعت اون هم $50. همچنین با آقایتون میرسونم که در روزهای یا به آگهی دوستان که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستند که روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 ماه می از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر روی هم 12 ساعت کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور خواهم داشت و همچنین دو سفری در پیش داریم، 7 شب و 7 روزه، یکی در اروپا از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگر آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً با آقایتون میرسونم که از فردا پنجشنبه از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر من در تلویزیون پارس برنامه رازها و نیازها رو خواهم داشت که بازپخش اون روز جمعه از ساعت 10:30 تا 12:30 شب هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
باشم بفرمایید. بفرمایید. من نمیدونم صداتون چرا قطع شد. الو. الو.
الو.
چی شد صدای شما عزیز؟
الو.
بله بفرمایید.
صدا اوکی. دختری دارم که توی ماه
سرکار خانم یه اشکالی تو کار تلفنتونه. چه میکنید با این تلفن که اینجوری میشه عزیز؟
الان صدا؟
نه شما چه میکنید با تلفن؟ ممکنه به من بفرمایید شما داری صحبت میکنید دنبال چی هستید که اینجوری قطع میشه؟
نه خیلی داشتم جا عوض میکردم که سرویس بهتر بشه جناب دکتر.
بله بفرمایید.
بله ببخشید. دختری دارم که 18 سالش ماه جون 18 سالش میشه. بعد در های اسکولش هم که تموم میشه که ایشالله از تابستون شروع بکنه برای کالج و در حدود 1 سال هم هستش که کار میکنه. بعد میخواستم پدرش هنوز در مورد مثلا داشتن کرفیو یا اینکه کار کردنش یا حتی مثلا با دوستاش مثلا بتونه یه مثلا جایی گدر بکنن با هم دیگه باشن خیلی مشکل داره و من خیلی نگران این هستم که این که وقتی 18 سالش بشه دیگه یه مقداری اینا از دستش خب پارش خواهد شد. میخواستم ببینم که
نگران کی هستید؟
من نگران پدرش هستم درست.
خب آخه یعنی چی نگران پدرش هستید؟ پدر...
آخه پدرش
شما
میگه
چه نسب بایین؟ شما چه مدتیست که امریکا هستین؟
ما در حدود 15 ساله.
ایشون همسر ارشان شما چند تا فرزند دارید؟
دوتا.
اون یکی دیگه چند
دختر.
اون چند ساله هست؟
دختر کوچیکمون 5 سالش هستش.
خب شما همسرتون چه نظری درباره رفت آمد دختر 18 سالتون دارن؟
هیچ، میگه به هیچ وجه نباید پارت مثلا جایی که دوست دار هست حالا بنام پارتی حالا اینجا هستش نباید بره. الانم که سر کار میره مثلا ساعت 9 تقریبا کارشون تمام شد ولی تا 9:30 باید خب بالاخره اونجا باشن و ترتمیز کنن. 9:35 شروع میکنه و این تک زدن دائم که کجایی و این مجبوره خیلی سریع مثلا رانندگی کنه بیاد. یه مقداری راستش الان یکی دو ماه هم هست یه مقداری پنیک تک میگیره اصلا به خاطر این مسائل.
خواه پدر شوهر شما به چه مسئله داره فرزندش رو بیمار میکنه و فکر میکنه نگرانیش از چیه؟ که دختر
میگه که ببخشید میگه که دختری که بخواد، یعنی این حرفی که دقیقا از دهنه ایشون در میاد، میگه اول اینکه تو داری مریض میکنه اینو برای اینکه تو هر کاری که دلت میخواد داری با این انجام میدی. چون من یه مقدار خب من مجبورم در کنار، چون من ببینید
اصلا شما راجب خودتون حرف نزنید، من راجب استدلال همسرتون میکنم. یعنی
آدم میگه که بچه‌ای که بخواد بره بیرون یعنی یهو اکستریم میره دیگه، نمیگه مثلا من میگم یه زمانی رو براش بذاریم.
میشه من بفرمایید ایشون چی میگن؟
ایشون میگه که بچه‌ای که بخواد هم بره بیرون هم دلش میخواد برگرده ولگرده. من هم بچه ولگرد نمیخوام، تو این خونم نمیتونه باشه تا وقتی که تو این خونه هست باید تمام مسائلی که من میگم گوش بکنه، وگرنه ماشینش ازش میگم، سلفونش ازش میگم و از این خونه باید بلند شه بره.
خب همسرتون کاملا اشتباه میکنن، بچه رو بیمار میکنن، فرزندشون رو هم از دست میدن، باورهاشون هم غلط هست، بد است، خطرناک. خب بنابراین ما مشکل اون همسر شماست و شما و همسرتون اگر ایشون فکر میکنن این حرفا حسابی است که اگر دختر رفت پس همه این دخترایی که شبا میرن این ور اون ور پارتی میرن همه ولگردن، بعدم همشون فرض کن استاد میشن، مادر خوبی میشن، همسر خوبی میشن، انسان خوبی میشن، خدمت به دیگران میکنن، اینا همه ولگردن، دختر تو خونه مونده شما احتمالا دختر خوبیه. خوبشون حالشون خوب نیست با این حرفا.
ایشون حالا به من دقیقا به من میگه تو مریضی، تو میگی منم مارم داری مریض. حالا خود حرف این دختر چی هستش؟ الان به من میگه من دوست ندارم که وقتی یهو 18 سالم میشه یهو بیام این کارا رو بکنم، تو رو خدا بیاین برای من یه کرفیو بذارین که من بدونم چه موقع مثلا برم چه موقع بیام، یا مثلا روزی که کار میکنم لاغت به ساعت 10 بتونم این فاصله رو داشته باشم که برگردم بیام خونه. ولی پدرش میگه اصلا این حرفا رو نباید بزنی.
حالا دختر شما چه اصرار داره بره کار بکنه؟
دوست داره کار کردن، دوست داره، میخواد بیزینس بخونه و خیلی توی اکانومی و یعنی مقدار خب
بیزینس نمیخواد بخونه، میخواد استقلال اقتصادی داشته باشه. از شر شما خلاص بشه.
اون که 100%.
حالا خب
اون 100%. الانم پدرش مثلا اگه یه خرج اضافه‌ای باشه، چون پول بنزین و نمیدونم لباس و فلان ایناشون خودش میده، الان مثلا یه خرج اضافه یه وقتی اتفاق بیفته پیش بیاد، میگه این خودش پولاشو قایم میکنه، خودش باید بده، هر موقع که خواستید من این پولا رو بدم این باید بیه کار کنه.
به هر حال نظر و عقیده همسرتون غلط است، با ضرر است. دقیقاً اون چیزایی که ازش میترسه و نگرانشه خیلی بیشتر و بدتر سرش خواهد آمد. من نمیدونم ایشون چی میگن.
من الان بچه‌ها، من الان بهشون گفتم که روانشناسی هست که من دخترم رو میبرم پیششون، چون یه مقدارم ADHD داشته که من فکر میکنم همش بیشترش هست همجور که شما میگیم
از استرابه.
الانم تبدیل شده به پنیک اتک. امروز به من زنگ زد مدرسه، یعنی به من تکست میزد که میگفت تنگ نفس گرفتم، گلوم گرفته.
البته انگزایتی اتکه، حمله استراب، حمله وحشت، پنیک اتک انگزایتی اتکه، ولی مقدمه گرفتاری و بیماری است و مقدمه خیلی اشکالی، یعنی مقدمه است برای افسردگی، برای خشم انفجاری و تنفر خود از دیگران. پدر خب معلوم اصلا نمیدونن این حرفا چیه، شما یه نگاهی به دنیا نگاه میکنن که گویی زن و مرد فقط موضوعات موارد جنسی هستن و مشکل انسانی هم مشکل این است که زن و مرد وقتی که کنار هم باشن یا آزاد باشن یه کارایی میکنن که بسیار بسیار بده. مثلا نمیفهمم این حرفا خیلی دیگه از کار افتادهشون، اصلا قرار نیست حتی با اتومبیل این ورانور برن، برای که اینا پدیده های مدرن دنیای امروزه که با این افکار سازگاری نداره. نه من متاسفم از حرفایی که شما دارید از جانب همسرتون میزنید. خب این اینا حرفای درستی نیستن اصلا. این همه پسر و دختری شاد، خوشحال، خوشبخت، موفق، مادر خوب، دختر خوب، خواهر خوب، دوست خوب، شهروند خوب، استاد خوب، مهربون، پاک، صمیمی، اینا به خاطر این بوده که مهمونی نرفتن؟ اینا از کجا در اومد؟ همه اینا رو هم رفتن، هیچ طورشون هم نشده. مگر ما تو دنیایی هستیم که اگر احتمالاً هوا سرد و گرم شد یا رفتیم تو استخر در اومدیم قلبمون رو یا کبد کلیه‌مون از دست بدیم؟ آخه این باورها از کجا میاد؟ بعدم شما حالا به من بگید که شما که اینقدر همسر دارید که اینقدر مواظب هستن، بعد از 13 سال بچه دوم برای چی آوردید؟ نه اینکه الان اومده خیلی خوش اومده، ولی 13 سال بعد بچه دار شدید باز دوباره؟
درست.
نه دیگه.
دقیقاً درست میگه. یعنی دقیقاً، ولی همه
خیلی خوبه دختر است. حالا که از خیلی خیلی خوبه، قدمش روی چشم، اما یه ذره جای گفتگو است. همسر شما تو چه جور شغل و کاری هستن؟
ام سلف امپلوید هستن. کار کارپنتری مثلا.
بله. به هر حال به ایشون بگید که یه دوره ای از این کلاس ها یا یه مطالب یه کتابی درباره تینیجر ها بخونن، فارسیش هم هست انگلیسیش هم هست.
من الان وقت گرفتم که ببرم من تو خودم فکر میکنم هنوز آماده نیستم، یعنی هنوز فکر میکنم یه مقدار بیشتر بدونم، وقت گرفتم و ایشون میگه من نمیام، اصلا من غیر از این هیچی دیگه نمیدونم. همینه که هست. حالا دوستش اگم حالا اومدیم و نشونم 18 ساله شده اون حالت آزادی رو پیدا کرد و که مثلا خب بالاخره میتونی کاری که انجام بدی. البته من خودم به عنوان مادرش چون بارها دیدم اگر در رو بستم از پنجره رفتن بچه ها. اگر
حالا نگرانتون چیه؟ 18 ساله شد چی میشه؟
من باید چه کار بکنم؟
ببینید عزیز، اولا دخترای 18 که سر 28 ساله هم هستن که یه اصولی رو که پدر مادر میخوان رعایت میکنن. دخترای 8 ساله هم هستن که این کارها رو نمیکنن. بنابراین برمیگره به دختر شما و بعدن اینکه اون محیط و شرایط رو چگونه میبینه. من نگران هیچ کدوم از این حرفا نیستم. من نگران دختری هستم که کارش به انگزایتی اتک رسیده. یعنی من پدر بیام 20 سال 30 سال از عمر بچه‌مو کم کنم برای اینکه اگر شب بره بیرون ولگرد میشه؟ خب بش اصلا ولگردی چه اشتیار داره؟ مگر ما مرا که این همه رفتیم ور ولگرد شدیم چی شدیم؟ حالا ایشون اصلا اینقدر نگرانی چی؟ نه ایشون رو راضی کنید بیاد بشینه، حداقل حرف یه نفر رو بفهمه یا حداقل نظر مختلف و متفاوت رو بدونه. ولی این جنگی که شما را انداختید در حقیقت فقط فرزندتون از پا در میاره و اون دختر با این شرایط نمیخونه. عزیز شما مالی توی استخر نمیتونید بگید خیس نشو. بی خود اومدید امریکا. شما با در دهات بسته ایران نزدیک این شهرهای مذهبی میموندید. همه هم باش خوب و خوشحال با اینجا چیکار میکنید؟
دکتر جان، ما الان دقیقاً 12 روزه که با هم حرف نمیزنیم. یعنی ایشون نه با دخترش حرف میزنه نه با
من حرف میزنه. حالا حرف نزنه.
نه حالا چرا؟ آخه از کجا شروع شده؟
اصلا مهم نیست. نه ببینید عزیز، مهم نیست حرف نمیزنه، بهتر دعوا نمیشه. شما چرا سر؟
نه ما اونم همینو میگه. میگه وقتی با هم زنگ نمیزنه دنبالم نمیگه. خیلی
راحت. همتون راحت تره دیگه. بنابراین به هر اوقات بد نیست. من متأسفانه پیام رسیدم. اگر میخواهید حرف بزنید باید صبر کنین رو خط، برای خیلی کارا نمیدونم. اگه میخواهید اگر نه خدافظی کنید.
اگه لطف
کنین
من رو خط
نگه دارین.
مرسی.
شنگ و نجمن با ما باشین.
با آموزش انواع سازهای ایرانی توسط استادان برجسته موسیقی در آموزشگاه موسیقی کانون غیر انتفاعی هنر ایران. آموزش آواز با سیامک شجریان، پیانو و ویولون کیاوش نورایی، سنتور کوروش زولانی، کمانچه تنبک و دف میثاق اسحاقی، تار و ستار متین اسحاقی، موسیقی کودکان پریسا دانشور. هنرآموزان آموزشگاه کانون هنر ایران از کارشناسان تحصیل کرده در رشته موسیقی هستند با سالها تجربه تدریس در ساز تخصصی خود. جهت فراگیری موسیقی با شیوه صحیح علمی و دانشگاهی با ما تماس بگیرید. 310-477-41-41 persianart.org.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
چیزی که حاصل سوالی که من خدمتتون داشتم اینه که من حالا البته اینو میذارم ایشون گوش بکنن این برنامه که من با شما صحبت کردم حرف شما رو، و سعی میکنم که ایشونو ببرم راضیش بکنم که بیاد روانشناس. حالا اگر به دلایلی که بعد از 20 سال میدونم بیشتونو بخوام راضیش بکنم که بیاد، اگر که نیومد یا قبول نداشت این مسائل، تکلیف من در مقابل دخترم چیه؟ آیا مثل الان مثلا من اینجا و اونجا یه مقداری به اجازه میدم مثلا بره؟
سلامتون باز خراب شد سرکار خانم.
از نه دیگه برش میده البته، مثلا من یا این اجازه رو بهش بدم یا خودم براش کرفیو بذارم، چیجوری من میتونم این انزایتی کمش کنم؟
شما انزایتی ایشون رو شما به این راحتی ها کم نمیتونید بکنید، برای این که قرار باشه ایشون فکر کنه شما یه قراری میذارید پدرش ناراضیه دعواش میکنه و شما دعواش میشه، چه فرقی میکنه؟ اینکه کی حکم و ابلاغ کنه که تفاوتی نمیکنه. ماجرا یه ذره جدی و سنگینه. اگر همسرتون نخوان این واقعیات رو بپذیرن که خب بچه رو از دست میدید. برای که شما علامت بیماری نشون بس که من بگم چاقو دستمه، بعد حالا یه کسی بدنش داره خون میاد بیرون من بگم دستمه، خب دارید شما این چاقو رو میزنید. خب حرفای همسرتون حرفای آزاردهنده یا آسیب زننده است، ایران حرفای عادی و معمولی است. ما قرن 21 تو غرب زندگی میکنیم، ما حرفای قدیمی ها رو اونم با حرفای عجیب و غریب که نمیتونیم بزنیم. بعدم نگرانی ما از چیه؟ بعدم من اصلا حرف همسرتون تماما درست، ایشون از راه و روشی که داره میره جواب عکس عکس خواهد گرفت. اون مسئله من صرف از بیماری و گرفتاری، این همه بچه‌هایی که این گونه هستن بعدن به دلیل این فشارات و کار عجیب و غریب هم نمی‌کنن، یک دفعه یک عشق سوزان ویرانگر پیدا میکنه میره توی زندگی، بعد با یه بچه برمیگرده. حالا میخواد چیکار کنید؟ یعنی ببینید آخه اینا که نمیشه این بازی‌ها رو در آورد، اونم کشوری که قانون از شما حمایت نمی‌کنه. بعدم ایشون فکر کرده که از قدرتش استفاده کنه که من اینجوری دستور میدم. خب آخه این قدرت وقتی است که شما قدرت داشته باشید، طرف ضعیف باشه، زورتون بهش برسه، اون نتونه از این فرمان خارج بشه، دخترتون رو خودشو آسیب بزنه. اگه زد خودشو کش، شما مثلا چیکار می‌کنید؟ بعد دلتون خوش است که ایشون ولگرد نشده؟ آخ یعنی چی؟ نه ببینید اینا دیگه خیلی دور از واقعیته. بعدم باید ما یه نگاهی به خودمون بکنیم، این باورها و اعتقاداتمون راجع به زن و مرد و رابطه جنسی و چه اتفاقی میفته و اینا یه کمی مال دنیای امروز باشیم، نه با افکار عقاید گذشته. قاعده و قانون لازمه، حد و حدودی هست، ولی در هر جامعه‌ای که شما زندگی میکنید اون نشان دهنده این است که شما چگونه در بیشتر موارد بهتر زندگی کنید، برای که همه راحت و آسوده باشید و گرفتاری هم کمتر پیدا بشه. علاوه در کشوری که بعد از 18 سالگی دختر شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، اگر رفت بیرونم نمیتونید به او حرف بزنید، شما فقط میتونید ممنوع و محرومش کنید از همه چی، به خونه راش ندید، ماشینش هم بگیرید از اون، خب میره بیرون، میره فرض کنید همون ولگرد که بعده، حالا با لغت‌های بدتر، وقت چیکار میکنید؟ شما وقت به هدفتون رسیدید. آخه آدم که نمیاد عزیز برای اینکه به یه هدفی برسه لیوان رو برای که تمیز کنه بزنه زمین، خورد کنه برای که کثیف بودنش ازش دور کنه.
به هر حال من 100% با شما موافقم، یعنی تا الانم سعی کردم یه جوری سوکاپ اطمینان بشم که این وسط به منم خوب وصله میچسبونی، یا مثلا به من میگه تو خیانت کاری تا اینم مثل خود حالا هست. من وسطی، من کاری نمیتونم.
نه شما همون کاری که میتونید بکنید مادام که این وسطید، مثل دوتا آدمی که دوتا آدم دیگه دارن دعوا میکنن وسطش هم اذیت میشه، باید کوشش کنید این رابطه رو آزار دهنده کمتر آزار دهنده باشه. ولی چند روز موفق میشید نمیدونم، بعدم در بلند مدت قالب اوقات میتونه نتیجه عکس بده، ولی چاره ای نداره. شما مجبورید بین همسر و دخترتون یه جوری عمل کنید که کمترین آسیب به همه برسه و اینو میشه فهمید. ولی موفق نه، نمیتونید عزیز. اگر راه ما اینو داشتیم، کمترین آسیبه، به جای که 3 تا چاقو بزنه 2 تا میزنه، و به جای اینکه او فرض کنید که قهر کنه حالا بره 6 ماه دیگه قهر میکنه میره، یه دو پسری پیدا میکنه، یه کاری پیدا میکنه میره، بعد چه کار میکنید؟ پس این همه آدمی که دست به کارهای غلط و بد میزنن از کجا میان؟ این همه پسر و دختر فراری از خانه از کجا هستن؟ شما رو خط همین رادیو صدها نفر اومدن، من گفتم برای که از شر خونه خلاص بشم به یه ازدواجی تن در دادم که سراپا غلط بودن، تو از اون مرد متنفر بودن، ولی حداقل کمتر از خونه آسیب میدم. آخه این کارا رو که نمیشه، ما که نمیتونیم یه جهنمی درست کنیم که فرد از اونجا فراری کنیم بر اساس باورها و اعتقادات خودمون. ما اون جهنمیه که راجبش حرف زدن، جهنم ذهن ماست که آتشی به پا میکنیم برای جرم و جرایمی که اصلا نه جرم است و نه آدمی که مجرم است، و بنابراین اونم در حد آدم فرزندش. اونم یه دختر 18 سال 13 سال شما بچه تک داشتید، اومدید توی کشور دیگری زندگی کردید، همچنان با اون باورها و اعتقادات گذشته که همونجا هم کار نکرده. مگر الان در ایرانی که این همه بر اساس اصولی که ایشون میگن همه چیز درسته، مگر در ایران الان میزان فساد و تبهکاری و روسبیگری و تنفروشی و خودفروشی و اینا خیلی بهتر شده به خاطر این قوانین و مقررات؟ آخه یه کمی هم باید واقع بین بود. و بعدم این موضوع اصلا در این حد و سطح اهمیتی نداره که ایشون اینقدر ماجرا رو جدی گرفتند و بالا گرفتند. یه کمی قرار است که ما خودمونو با محیط و شرایط آشنا کنیم، مگر درسته بپذیریم، اگه غلطه نپذیریم، ولی اینکه بازی در بیاریم و لج بازی کنیم ما رو به جایی نمیرسه. به هر حال امیدوارم بتونید این ماجرا رو یه جوری که پایان خوب و خوشی داشته باشه حل کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دوشا، خوشحال شدم.
تمنام. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دوشا.
سلام بفرمایید.
ببخشید من موزن میشم اول تشکر کنم وقتی که در واقع در اختیار ما ایرانیان قرار میدیم.
خواهش
میکنم. من سوالم در مورد پسرمه که 12 سالشه و گاهی استراب داره و ناخونشو میجره و وقتی تو تاریکی تنهاست میترسه. من با یه مرکز مشاوره صحبت کردم، ازش تست هوش و توجه و تمرکز و اینا گرفتن، گفتن آیکیوش چیز حدود 125 و توجه و تمرکزش هم تقریبا متناسبه، فقط گاهی شاید به علت این استرابه که یه مقدار ممکنه کم بشه. دو راه پیشنهاد دادن، یکی این که میتونیم مشاوره در واقع انجام بشه، گفتن که حرمت نفسش شد باید افزایش پیدا بکنه چون که خودش رو در اون حدی که هست نمیبینه، و دوم این که میتونه از نورو فیدبک استفاده بکنه یا اینکه هر دو رو. من میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. ما الان اولویت کدومه؟
به من بفرمایید. نه ببینید عزیز، برای کلیاتی عرض میکنم، فرزندتون چند تا خواهر برادر داره؟
یه خواهر بزرگتر داره که 17 سالشه.
17 سال. ببینید عزیز، ما وقتی که با استراب و نگرانی همراه هستیم و یا به خاطر اون عادتهای بدی داریم از جمله آنچه که اشاره کردید، باید با ریشه موضوع و مسئله برخورد کرد و بنابراین کار روان درمانی ضروری است. علتش هم این است که به موضوعهای دیگه مرتبطه، یعنی فقط و فقط شما نمیاید از طریق دارو یا نورو فیدبک در یه زمینه به خصوصی فعالیت کنید که کار میکنه، ای بسا 60-80-90% علت رو یا علامت و نشانه رو از بین میبره، ولی کمی رو باقی میذاره. پس من برای فرزندتون با توجه به آنچه که اشاره کردید و اینکه یه خواهری 5 سال از خودش بزرگتر داره که موضوع و مسائلی رو به وجود میاره، پیشنهاد حتما روان درمانی رو دارم. ولی اگر به اونجا رسید که گفتن ما بیایم از نوروفیدبک به عنوان یه عامل کمکی استفاده کنیم و شما هم از نظر مالی امکان پرداخت 30-40 جلسه رو که حداقل احتیاج داره داشته باشید، خب اون رو میتونید بهش اضافه کنید، یعنی به عنوان یه عامل کمک کننده تکمیلی یا مکمل یا متمم. ولی این که من فرزندم رو فقط به دلیل استراب ببرم روی نوروفیدبک، من باش راحت نیستم. یعنی ما باید از روان درمانی و نوروفیدبک با هم استفاده کنیم، همونطور که در جهت بسیار از این بیماری ها دارو درمانی و روان درمانی است. الان شما در حقیقت دارید به جای استفاده از دارو در این زمینه، وقتی که مشکل متوسط یا خفیف باشه، از نوروفیدبک استفاده میکنید، که به نظر من انتخاب درستیه، ولی نه بدون روان درمانی. و اگر شدید است احتیاج به دارو درمانی داره و حالا میتونه بعدش هم کمکی نوروفیدبک هم ازش استفاده کنه. نوروفیدبک به نظر من حالا برای ADD یا ADHD به عنوان انتخاب بهتره یا بهترینه، اما وقتی به افسردگی و استراب و وسواس و اینها میرسه به عنوان عامل کمکی است. یعنی درست مثل این که من شما با دارومون رو بخوریم ولی باید مواظب غذامونم باشیم یا ورزشمون یا خوابمونم درست باشه. اونا عوامل مهمی هستن، ولی با ورزش و خواب و فرض کنید تغذیه بیماری ها رو نمیشه از بین برد. نتیجتاً دارو درمانی است به اضافه اگر براتون امکانش هست یا اونا فکر کردن که از این طریق زودتر و راحتتر میرسن، هم زمینه های ذهنی فرزندتون رو به یک اعتبار کمک میکنند و درست میکنند، هم اون قسمت از فعالیت مغزش رو که بیش از حد هست از طریق نوروفیدبک با پایین آوردن امواج مغزیش از 22 مثلا یا 22 بیشتر که باید باشه به 22 یا 21 کمکش میکنن که حداقل کارکردهای مغز هم به صورت درستی صورت بگیره. این که من ترکیب این دوتا رو توصیه میکنم، ولی اگر قراره یکی رو انتخاب کنید، ترجیح من روان درمانی و یا در حقیقت کار تراپیش هست.
درسته، یعنی اگر حالا روان درمانی رو شروع کردیم همزمان نوروفیدبک هم میتونه کمک کنه.
میتونه کمک کنه، ولی من پیشنهاد میکنم اول مثلا یه 10 جلسه کار روان درمانی پیش بره، ببینید به کجا رسیدید، بعدن اون رو بهش اضافه کنید که تفاوت‌ها و تأثیرات هم بتونید ببینید از کجا. ضمناً کسی که کار نوروفیدبک رو انجام میده، اگر بتونه که معمولاً هم این گونه است به درستی انجام بده، اونم تأثیر خودش رو خواهد داشت و در حقیقت همه جانبه به مشکل و مسئله حمله کردید و خاطر آسوده تری دارید. و گفتم در این گونه موارد واقعاً نوروفیدبک جای دارو رو میگیره، فقط با این تفاوت که تأثیرات جنبی و جانبی بد و منفی نداره و خیلی از اوقات هم به جای دارو که برخی از اوقات کنترل کننده است، نوروفیدبک میتونه معالجه کننده هم باشه. این کاری است که به نظر من بهتر انجام بدید.
بله، خیلی ممنون از اینکه مثلا وقتی که
اومدید ما خیلی خودم میگم. شنگ ارجمند با ما باش.
Today in school I learned a lot. In chemistry I learned that no one likes me. In English I learned that I'm disgusting. And in physics I learned that I'm a loser.
Today in school, I learned that I'm ugly and useless. And in gym, I learned that I'm pathetic and a joke. In history, I learned that I'm trash.
Today in school, I learned that I have no friends.
In biology,
in English, I learned that I make people sick. And at lunch, I learned that I sit on my own because I smell. In chemistry, I learned that no one likes
me. In biology, I learned that I'm fat and stupid. And in math, I learned that I'm trash.
The only thing I didn't learn in school today...
The only thing I didn't learn today...
The only thing I didn't learn... is why no one ever helps.
Kids witness bullying every day. They want to help, but they don't know how. Teach them how to stop bullying and be more than a bystander at stopbullying.gov. A message from the Ad Council.
My dad came to live with us last month, and you know, it's going pretty well.
I feel like I never have time for myself.
With him being around more, it really lets us catch up on things.
His memory isn't what it used to be.
We get up and we have coffee.
He usually wakes up at 4:30.
Then we go for a walk.
He needs lots of my attention.
I do need to keep an eye on his medications, though. That's important.
Sometimes I feel like a pharmacist.
I'd say John and the kids are adjusting pretty well.
They honestly have no idea what I'm going through.
It can be a little challenging.
Help.
But so far, so good.
I could really use just a little help.
For those dealing with the daily struggles of caring for a loved one, we hear you. That's why AARP created a community with experts and other caregivers for advice, tips, and support. Together, let's help each other better care for ourselves and the ones we love. Visit aarp.org/caregiving. A public service announcement brought to you by AARP and the Ad Council.
قابل توجه ایرانیانی که فردی از عزیزان آنها دچار بیماری روانی گردیده و از دارو و درمان خودداری می کند. برای کمک به این بیماران و اطرافیان آنها که در رنج و نگرانی دائمی هستند و نمی دانند با این بیماران چگونه رفتار کنند، یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی به نام National Alliance on Mental Illness یا نامی به کمک شما می آید. چند نفر ایرانی خیرخواه برای کمک به این گونه خانواده های ایرانی با این سازمان همکاری می کنند و کلاس های به زبان فارسی برای کمک فکری و درمانی خانواده این گونه بیماران تشکیل دادند. خدمات این سازمان کاملا رایگان است و ظرفیت این کلاس ها که هفته یک بار به مدت 12 هفته خواهد بود